بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امشب سه نکته را من اشاره میکنم چون هم ایام رحلت حضرت معصومه هست، هم روز حقوق بشر هست، هم بحث تفصیلی که پیرامون خانواده داشتیم. حضرت معصومه، به طور کلی ما احتراممان برای افراد بر اساس معرفت اونها، بر اساس ایمان اونهاست. یعنی ما هر کسی را احترام میکنیم به اندازه معرفت او، به اندازه ایمان او. این مطلب در بین امامزادگان هم هست. امام حسین جعفر 18 تا دختر داشت، اما حضرت معصومه نسبت به سایر دختران حضرت حسین جعفر بیشتر مطرحه. در ایران ما هم بعضی از دختران امام کاظم هستند، اما چیزی هست خیلی مطرح نیستند. پس این بحث معرفت و ایمان بالای اونها تأثیر گذاره. بارو عرض کردم که در خود قم ما 400 تا تقریبا امامزاده داریم. بعضی از اونها فرزند بلا فصل امام معصوم هم هستن، شجرنامه هم دارن. اما با وجود این خیلی نه این که خدای ناکرده مشکل داشته باشن، اما حضرت معصومه میبینیم که در تاریخ از او به نحوی یاد شده که از سایرین جوری یاد نشده. مثلا شما زیارت پیغمبر میگه توش بهشته، زیارت ائمه توش بهشته، برای حضرت معصومه هم همین مطلب مطرح شده. امام جواد می فرماد منظار امتی به قوم فلحل جنه، کسی که عمه مرا در قوم زیارت بکنه بهش براش هست. خب اینی که امام صادق تا حضرت معصومه فاصله زیادی دارن. ما از امام صادق راجع به اون خیلی روایت داریم، چقدر امام تشویق کرده به زیارت حضرت معصومه، در حالی که هنوز در زمان امام کاظم حضرت معصومه متولد نشده بود، بعد امام کاظم متولد شده. اما با وجود این می‌بینیم که امام سفارش کرده برابر اما علم غیبی که امام داشت. یا خود امامزا فرمود که کسی خواهر منه در قم زیارت بکنه فلح الجنه. حضرت معصومه از همون خردسالی آثار نبوغ، آثار معرفت، آثار ایمان بالا در او بود. امام حسین جعفر فقط راجع به معصومه فرموده فداها ابوها، را بقیه نگفته، فداها ابوها. نم حالا یه اشاره کوتاهی بهش بکنم که جمعی از شیعیان آمدن مدینه، امام کاظم نبود، مردم میخواستن برگردن از اینکه جواب سوالات چون نگرفتن. حضرت معصومه جواب همه سوالات را داد، در بین را به امام کاظم برخورد کردن و خیلی خندان و شاداب بودن که جوابها را گرفتن. امام نگاه کرد به نوشته ها، دید نه خیلی دقیق جواب داده است، فرمود فداها ابوها. پس یک برجستگی ها و ویژگی های خاصی داشت که برای این امامزاده زیارتش فلح الجنه بیان شده است. این یک نکته. حالا بس زیادی داره. روز حقوق بشر را ما در ارتباط داریم، یه جمله هم راجع به حقوق بشر عرض بکنم. ببین، هیچ دینی به اندازه اسلام آنقدر برای حقوق بشر احترام قائل نیست. این قرآن پر است از آیاتی که پیرامون حقوق بشر هست. یه چند تا رو من فهرست بار عرض بکنم که برای بشر اسلام چقدر احترام قائل شده است و حقوق بشر را اسلام میبینیم که در رأس خیلی از کارها قرار داده. اینا دروغ دارن میگن که حقوق بشر، حقوق بشر، اینا حکایت اون سیدی که میگن یکی بود داشت میگه بله بچه سید بوسیدن ثواب داره، یک بچه سید کشتی رو آوردن گفت این دیگه سم من نیست، من بنزیه، خب اینم ببوس دیگه. اینا هم اینجوری شدن. حالا اینا بشر رو فقط خودشان میدانن، یعنی بقیه رو اصلا بشر نمیدانن. الان میبینید که 5 سالی مردم یمن تمام سازمان ها هم دادشان رفته بالا، از سازمان اون پزشکای بیمرز و بد نمیدانم حقوق بشر، همه و همه دیگه مردم داره از بین میرن تو یمن. اما نه، میگن همه تروریستن، همه تروریستن، باید همه نابود بشن از بین بیان برن. یه سایر جاها شما همین سوریه بیچاره الان میبینید که یه کشوری که عروس منطقه بود به کجا رسید. امروز رئیس جمهورش اعلام کرد، میگفت که جنگ تمام میشود، اما اون کسی که جنگ را شروع کرد، ناامنی در سوریه آورد، آمریکا بود، کشورهای غربی بودن و از کشورهای عرب بودن. اما اسلام برای بشر احترام خاصی قائل شده. مثلا شما در باب وضو، اگر چنانچه آب وضو حتی در زمین غصبی بیاد بریزد، وضو درست نیست. آبی که غصبه میگه وضو درست نیست. جایی که میشه نفش قبر کرد، مرده را دفن کردن، حتی اگر قصدش غلط باشه، حج غلط بیاد باشه، حق نفش قبر نداریم ما. اما اگر تو زمین غصبی دفن شده، حتما باید ما این مرده را تو زمین غصبی بیرونش بیاریم، بریم تو جای دیگه. این حقوق بشر، یعنی برای مالکیت مردم، حقوق مردم، اینجا احترام اسلام قائل شده. یه حق نداری که مال مردم را تجزیه کنیم از بین ببریم. یا مثلا میبینیم که اگر طلبکار شما آمد، مشغول نماز واجب هستی، آمد گفت که فلانی من فرصت ندارم، طلب من پرداخت بکن، نمازت را بشکن، طلبش بش بده، این حرمت کمیست برای حقوق بشر که داریم بگیم؟ تا این حد که حتی نماز واجب را میشه بشکنیم. نماز اول وقت خیلی ثواب داره، اما از اون طرف اینه که کسی آمده میگه طلب من پرداخت بکن، نماز اول وقت تأخیر بینداز که مبادا حق مردم به نحوی تضییع بشه و از بین بیاد برود. حتی میت اگر به مازاد بر ثلث بخواد وصیت بخواد بکند، حق ندارد همچین وصیتی بیاد بکند، چون تضییع حقوق دیگران میاد میشود. درست من مالک مال هستم، اما تو زنده هستم. در مواس مالی، در سایر قسمت ها، حتی شما میبینید که الان زن و مرد به هم خیلی نزدیکن. اگر مرد بخواد زن را تنبیه هم بکند، میگه به حد دیه برسد بایدش پرداخت بکند و دیه برسد. یه سیلی به صورتش میزنه، قرمز میشود، دیه باید بدهد. کبود میشه، با دیه پرداخت بیاد بکند. از این حق بشر بالاتر. الان در این کشورهای غربی نسبت به زن ببینیم الا ماشاءالله اینها دارن حقش تعظیم میکنن، کتک کاری چی کار انجام داره میشود. وحشتناکترین کشورها کشور هنده نسبت به زنها. آمین، ما تو کشور ما رو محکوم میکنن به جرم تضییع حقوق زن، میگه نه، با حتی پدر اگر بچه خودش را تنبیه بکند به اون حد برسد با دیش برداخت بکند. یعنی دست ما رو کاملا اینجا نسبت به تنبیهات حتی بسته. فرزند، شوهر، معلم نسبت به دانش آموز خودش حق نداره که نسبت به تعدی بیاد بکند. اگر این کار شد حتما با دیش برداخت بیاد بکند. مرحوم مقدس اردبیلی، حالا از مراجع بزرگ بود زمان خودش، مقدس اردبیلی دیگه، حالا چه هست بعضی وقتا بشه مقدس، بعضی من میگم مرحوم آیت الله اردبیلی که در زمان شیخ انصاری اون زمان درصد بود، ایشان یک الاغی را کرایه میکند که از نجف بره کاظمین، بره کاظمین. بعد یه آقای آمد بهش گفت که حالا که داری میری برای کاظمین میری، این نامه را هم به خانواده من برسان، چون اون موقع وسیله نقلی نبوسد نبود دیگه. میگن حالا گیر که دور در بسید، بعد نامه را قبول کرد. بعد تو را که میرفت سوار نشد. نه چرا سوار نمیشی؟ گفت چون من از صاحبش اجازه خودم سوار بشم، این نامه دیگه اضافیه. من اجازه این که حمل بکنم نامه را، این اجازه من نداشتم. یا مثلا برای یکی از بزرگان هست که وقتی که از نجف بخواست جایی مهاد بدی که من یه پولی بهش داد، گفت این داره میره به خانواده من برسان. گفت بگذار من سوال کنم ازش، چون من برای این پول تو اجازه نگرفته بودم، اگه صاحبش اجازه داد من پول از تو قبول میکنم که ببرم رو خانوادت، ولی حق سوار شدنه. یعنی اونقدر اسلام برای حقوق مردم اینه که احترام قائل شده که مرجع تقدیر اینجوری برای خودت میکند. پس نصف سایر امور که حالا هست که من به خیلی فرصت نیست، اما نکته که ما معمولا داشتیم نکته تفسیری در ارتباط با آسیب‌هایی که برای خانواده هست، گفتیم آسیب‌ها سه قسم است: آسیب‌های مشترک، آسیب‌های مخصوص مرد و آسیب‌هایی که مخصوص زنه. آسیب‌هایی که مشترک بین زن و مرد، یکی از اون رو اشاره کردیم. یکی دیگر از این آسیب‌ها این که ازدواج با انگیزه ارزش‌ها نباشد، انگیزه ارزشی توی ازدواج نباشد، بلکه برای چی بیاد باشد؟ جنبه سیاسی داشته باشد، سیاسی داشته باشد. حالا انتخابات اینا معمولا پیش میاد، گاهی بعضی ازدواج‌ها میگه ما اگه به اون قبیله وصل بشیم حتما خیرات و برکات زیادی خواهد داشت. بنی سعد دخترش داد به مسعود رجوی، خب بعد مدت کوتاهی اونا به هم خورد، میانشان دخترشم طلاقش داد. وقتی که برسه ارزش نباشد به هزه چی؟ همچی به هم خورد. خیلی از این ازدواجها کنارگوشه بر اساس اهداف سیاسی. ازدواج مقدسه، باید بر اساس ارزش‌های الهی هم بیاد باشد. ازدواجی که برای تقویت طایفه بیاد باشد، اینم ارزشی نیست. ازدواجی که برای شهرت طلبی باشد، یعنی فلان کس مثلا آمده دختر فلانی را گرفته است، یا با فلانی آمده وصلت کردم، با همدیگه اینها یه همچه ارتباطی برقرار کردم. ازدواجی که برای بهره‌گیری از ثروت بیاد باشد، ازدواجی که به خاطر موقعیت پسر یا دختر بیاد باشد، اینا همه به عنوان پس انگیزه های ضد ارزشی است. ازدواجی که بر پای ارزش بیاد باشد، میگه بله این پسر ایمانش خوبه، این دختر دختر مؤمنه ای هست. یعنی کلن وقتی سوال میکنی از پسر، میگه بله من انتخاب کردم به خاطر این ویژگی هاش. از دختر سوال بکنم میگه چرا این پسر انتخاب کردی، میگه به خاطر این ویژگی ها را داشت، ویژگی های ارزشی. لا تزوج النساء علی قرباتهن، میگه هیچ موقع ازدواجشان بر پایه طایفه فامیل اینها نباشد. بله طایفه ما وسیع‌تر باشن، ما نباید دختر به بیرون از طایفه بیان بدیم، پسر ما نباید از بیرون از طایفه برای ازدواج بیاد بکند. این خرافاتی که قبل بوده و الان کم و بیش درصد وجود دارد. پیامبر ما نهی میکند، میفرماد که ازدواج این پایه نباشد. فانه یکون من ذلک قطیعه، میگه برعکس این ازدواج باعث قطع طایفه میشود. کاملا روشنه، چون که ازدواج وقتی بر پای عشق نباشد، بر پای ارزش نباشد، این پایدار نیست دیگه. بعد مدتی منجر به طلاق می شود. این طایفه به طور کلی می بینی که همه نسبت به هم بدبین نمیشن. ازدواج کرده که طایفه تقویت بشود، برعکس چون بر پای ارزش نبود طلاق اتفاق افتاد یا ناسازگاری اتفاق افتاد، این دختر پسر با هم دعواشان میاد می شود، خود به خود طایفه مقابل هم قرار می گیرن. الا ماشاءالله ما نمونه های زیادی توی این زمین ها در صد داریم، یه اتفاقات افتاده. من تزوج امرأة لمالها لم یدده الا ذلا، اگر ازدواج بر پایه ثروت بیاد باشد. اولا کجا نوشتن که این داماد عمرش از پدر زن بیشتر مخواد بشود؟ یعنی همچین نامه ای مثلا از طرف خدا آمده، اسرائیل مثلا چنین نامه ای به ما داده که عمر مثلا داماد از پدر زن بیشتر میخواد بشود. مثلا به امید که یک روزی میگه پدر زن، گاهی هست که میگن بله چون سه تا سکته پای سر هم شد طرف دیگه از دنیا میره دیگه، میگه بله من پدر خانم دو تا سکته دیگه دیگه باقی مانده. آیا واقعا هم پیشبینهای ما درست در میاد؟ این توهمات درست در میاد؟ میگه اگر چنانچه ازدواج بر پایه ثروت پدر زن بیاد باشد الا ذلا، آدم ذلیل میشه، خار میاد میشود. بر فرض اون ثروت زن هم دست آدم بیاد، مرد باید همیشه به جیب خودش نگاه بکنه، به بازوی خودش نگاه بکنه، به درآمد خودش نگاه بیاد بکند. ثروتی که از زن میخواد برسد، همیشه حالا خانم‌ها بزرگوار هستن، اما همیشه مرد را زیر ضربات این مسائل خودشان قرار میدن. تو اصلا چی بودی؟ چی داری؟ لباس من که از مال بابام هست، اساس خانم که از مال با من، همه چی. خب اینا نیکه یه همچین بمباران های سنگینی از طرف زن نسبت به زن صورت مرد صورت میگیره. مرد است که اینجا میبینه که خب بهش بر میاد میخورد، پس میگه ذلیل میشی اگر که به امید سرمایه زن بخواد باشی الا ذلا. عملا هم اتفاقات در صد تو جامعه میافتد. و من تزوج حال حسبها، اگر ازدواج بر پایه حسب و نسب بشه، من به این طایفه بزرگ بس بشم، این موقعیت های اجتماعی که برای خانواده زن هست حالا در هر دو طرف، لم یزد هلا الا دناعه، می فرماد باعث پستی آدم می شود. بعد وقتی اونجا که می نشینم می گه خب شوهر شما چی هسته؟ بگه نه اگر حرمت داری به خاطر خانواده منه. من مثال پیش میاد دیگه توی خانواده ها، بگه بله این پسر یک فقیر بی نام بی نشان بود، تو زندگی ما که آمد ازدواج کرد با قبیله ما، اسم پیدا کرد، دارای رسم، دارای موقعیت شد، قبل هیچی نبود. پیغمبر ما میفرماد باعث پستی آدم میشود. و انسان با این ازدواجش نه اینکه کس موقعیت کرده، اما چرا؟ همون ازدواج به خاطر ویژگی‌های خاص. و حالا من باستگی هم تو این قسمت در صد ما داریم برای ثروت، برای سایر مسائل که روایت زیاد ما تو این زمینه هست. پس بنابراین ازدواج بر پای ارزش ها بیاد باشد. ارزش ها هم کاملا روشنه. بله خانواده زن باید خانواده ریشه‌دار و اصیل باشن، خانواده مرد به همین صورت، و ارزش‌هایی که دین برای ما دست قائل شده. اگر چنین شد این ازدواج پایدار خواهد بود، هیچ نصیبی نمیتونه او را بلرزاند. اما وقتی که بر پایه ارزش ها نباشد، هر نسیم کوچکی هم که ببزد این خانواده را متزلزل میکند، با مشکل مواجه میشوند. که حالا مواضع در سطح این زمینه ها هست که انشاءالله بعداً اشاره خواهیم کرد. من سعی میکنم منظم باشم که به ما اخطاری داده نشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله. حاج آقا، ظاهراً مریضانی داریم که در سی سی یو هستند، طفل سه ساله‌ای ظاهراً هست، درخواست کردن یه عمه یجیب داشته باشید.
ملتمس این دعا خیلی زیاد هستند. حالا من انقدر که به آمین شما اعتقاد دارم، به دعای خودم اعتقاد ندارم. اون مناطق که بودیم، یعنی واقعا جوری بود که این آمین ها تأثیر داشت. میدانم که خب معمولا توی شما ها از کودکان و نوجوان ها آدم های پاک زیاد هستن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. پروردگارا، جلسه تلاوت قرآنه تو مکان مقدس، همه هم در هر صد قرآن را تلاوت کردن و کتابت هم در مقابل دیدگان مردم هست. خدایا دعاهای ما را مستجاب بفرما. بیماران ما، مخصوصا بیمارانی که به این جلسات چشم دوختن، شفای عاجل مرحمت بفرما.
الهی آمین.
پروردگارا جوانان ما را سفید بخت بفرما.
الهی آمین.
مشکلات جامعه ما را برطرف بفرما.
الهی آمین.
خدایا مردم ما را با استجابت ادعیشان همه را شاد و مسرور بفرما.
الهی آمین.
خدایا کشور ما، قرآن ما، اسلام ما را حفظ بفرما.
الهی آمین.
رهبر بزرگوار ما که امروز همه چشما به وجود او هست، از این بلایا محافظت بفرما.
الهی آمین.
خدایا آمریکا و ازنابش را خار و ذلیل و نابود بفرما.
الهی آمین.
خدای دیدگان ما را هم به جمال نور امام زمان روشن بفرما.
الهی آمین.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.